أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مباحث گذشته عرض کردیم که این دو قاعده ای که مورد بحث واقع میشه، قاعده فراغ و قاعده تجاوز، در واقع یک قاعده است. دو قاعده ما نداریم، نه مثل سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که ما بیاییم بگیم فقط قاعده فراغ به این معنا که فقط در موارد شک در صحت بتونیم قاعده رو جاری کنیم، اما در موارد شک در وجود یه قاعده ای نداشته باشیم. نه، اسمش رو مهم نیست چی بگذاریم، اسمش رو بگذاریم قاعده فراغ. اما این قاعده فراغ جاری میشه در همه موارد شک، چه شک در وجود، چه شک در صحت، چه در کل، چه در جزء، در همه موارد جاری میشه. یک قاعده است، اسمش تفاوت نمی کنه. و روی همین جهت هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی این بحث رو اینجا مطرح کردن، اصلا صحبت فراغ یا تجاوز نکردن، بلکه اصالت و صحه رو به اسلام مطرح کردن. خب با توجه به اختیاری هم که ما داریم نسبت به اصالت و صحه فی فعل الغیر، حالا اینکه یک قاعده ما داشته باشیم در اینجا، منتها مواردش فرق میکنه. در جز تجاوز محل چون در روایات به کار رفته شده تجاوز، در کل چون فراغ به کار رفته شده فراغ، نه اینکه قاعده متعدده، یک واقع و یک حقیقته. این بحث تمام شد. بحث سومی که اینجا داریم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه صریحاً متعرض نشدند ولو فی الجمله فرمودند و راهکار به ما ارائه دادند، عبارت از این است که آیا این قاعده واحدی که میگیم، قاعده فراغ با این معنایی که ما گفتیم، اصل است یا اماره؟ اصل یا اماره؟ چون اصلا علت این که ما قاعده رو اینجا مطرح کردیم به حساب این بود که با استصحاب میسنجیدیم بقیه رو، اصول امارات میسنجیدیم. اینجا این قاعده فراغ به این معنایی که ما میکنیم اصل یا اماره؟ معنای اصل رو میدانیم. اصل عبارت هست از اون تعبدی که شارع میکنه برای رفع حیرت مکلف، رفع شک مکلف. هیچ ارائه‌ای نسبت به واقع نداره و هیچ کاشفیتی هم نسبت به واقع نداره. اگر شارع اینجا به من میگه براءت، برای این است که من از سرگردانی بیرون بیام، بگم حکم نیست، خلاص، اما واقع را نشون نمیده به من. غیر از اصول محرزه که در اصول محرزه با اون بیانی که گفتیم گوشه چشمی به واقع وجود داره، در مقابل اماره است. اماره اونجا مثل اصل، در اماره هم ما تعبد شارع رو داریم، اما اون موضوع تعبد شارع تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه اماره کاشفیت از واقع داره، ارائه میکنه واقع رو، و تعبدی که شارع میکنه از این جهته که امارات ظنیه هستن، همه امارات ظنیه هستن. وقتی شد ظن، ظن یعنی احتمال راجح، یعنی احتمال 60%، 70%. احتمال راجح یعنی این شی، این اماره 70% واقع رو ارائه میکنه، این میشه کاشفیت، میشه کاشفیت. 60% واقع رو ارائه میکنه، این میشه کاشفیت. منتها این کاشفیت ناقصه. چرا ناقصه؟ برای اینکه احتمال خلاف درش وجود داره. وقتی 60% واقع رو ارائه میکنه یعنی 40% احتمال خلافه. اگر 70% واقع رو ارائه میکنه یعنی 30% احتمال خلاف داره. شارع تعبدی که در باب امارات داره میاد این احتمال خلاف رو تعبدن القاء میکنه که بهش میگیم تتمیم کشف. این کشف ناقصه، تتمیمش میکنه اشاره، احتمال خلاف رو از بین میبره. خب این معنای اماره است در مقابل اصلی که ارائه ای از واقع نداره، کاشفیت از واقع نداره. حتی در استصحاب که اصل محرزه، ما دلیل ظنیش نمیدونن آقایون بنابر اخبار. اگر دلیل ظنی باشه استصحاب، کمان که مرحوم نائینی نزدیک میشه به این معنا، بلکه در جاهایی هم اختیار میکنه در شک در مختزی. اگر استصحاب بنای عقلایی داشته باشه، کاشفیت از واقع داشته باشه، دلیل ظنی باشه، یعنی واقع رو کشف میکنه، نقل میکنه، ولو ضعیف، ولو 55% باشه، به 60% هم نرسه، اون وقت شارع تعبدی که روی استصحاب آورده میاد تطبیق کشف میکنه. که بزرگان ما در گذشته قبل از وحید بهبهانی قائل به همین مقاله بودند دیگه، استصحاب را اماره میدانستن. حالا ما هستیم و قاعده فراخ، با این تعریفی که ما از قاعده فراخ کردیم، قاعده فراخ اصل یا اماره است؟ این سؤال رو داریم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه به طور مستقل با اینکه مواضع سبعه برامون توضیح داد، ذکر کرد، وارد این معنا مستقلا نشد. فقط ایشان در اون موضع چهارم بود، کجا بود، یک کلامی را از مرحوم فخرالمحققین نقل کرد. فخرالمحققین پسر علامه صاحب ایزاه، مرد ملاییست، به تمام معنا ملاست. عبارتی که شیخ از فخرالمحققین نقل کرد این بود: ان الاصل فی فعل العاقل المکلف الذی یقصد براءه ذمته به فعل صحیح و هو یعلم الکیفیه والکمیه الصحه. این حرف مرحوم فخرالمحققین بود. کلام کوتاهه که شیخ نقل میکنه، اما خیلی پخته است. مقتضای اصل که اینجا میگن، نه اصل عملی، یعنی مقتضای طبع، اصل اولی، مقتضای طبع اینه: در فعل عاقل مکلف، یک انسانی که عاقل میفهمه، مکلف هست، او رو تکلیف به کاری کردن، کاری رو باید انجام بده. یقصد براءت از ذمتهی به این فعل، قصدش هم اینه که این کار رو به خوبی انجام بده، از عهده کار بر بیاد. و فرضم اینه: هو یعلم الکیفیت والکمیه، همه خصوصیات هم میدانه، درست؟ اصل اولی مقتضای طبع اینه که همچین آدمی کار رو صحیح انجام بده، کار رو صحیح انجام بده. ایشون یک بابی رو باز میکنه و اون این است که در اینجا آیا این معنا، اصلا در شرعیات هم نبریم، یک کسی هست رئیس ادارش مأموریتی بهش داده، وزیرش مأموریتی، در این شغل‌های ظاهری مأموریتی داده، این کار رو انجام بده، این عاقله، اهل فهمه، میفهمه که اگر این کار رو انجام نده برکنارش میکنن، حقوقش قطع میشه، همه این حرفا به هر حال معاقبه، باید این کار رو انجام بده، میخواد کار رو جوری انجام بده که هیچ جای نقنوقی نداشته باشه، همه خصوصیات کارم بلده، همه رو بلده، این کار رو چجوری انجام میده همچین آدمی؟ عاقل باشه. یه وقت آدمی است که عاقل نیست، میگه خب حال جهنم، بیرونمون کردم بریم جای بهتر مثلا، نه، عاقله، میفهمه، کم و کیفم بلده، میخوادم به قول ما خودشو نشون بده در این کار، بگه من عرضه دارم، من لیاقت دارم، کمیت میدانه، کیفی، همه چیز رو میدانه. مقتضای طبع اولی در این آدم عاقل این است که این کار رو درست انجام میده یا نادرست انجام میده. مقتضای طبع اولی اینه که درست انجام بده، درست؟ این اساس رو مرحوم فخرالمحققین برده در این جهت که این مکلف وقتی شعار تکلیف بهش کرده نماز بخون، این اولا عاقل، اهل فهم و درکه، بعدم میخواد ذمهش مشغول نمانه، ذمهش بری بشه از نماز، اجزاء نماز و شرایط نماز رو هم همه میدانه. خب این آدم وقتی میخواد نماز بخونه از اجزا کم میگذاره، شرایط رو ممکنه ترک بکنه، نمیکنه. این میخواد مثل همون بابا که میخواد خودش رو تو اون مأموریت نشون بده، تو اون کار نشون بده، اینم میخواد ذمه‌اش رو فارغ کنه که بعدن فردا گرفتار نماز قضا و چه نشم. این آدم قاعدش اینه کار رو درست انجام میده. طبع اولیه انسان اینه. چه انسانه؟ منافاته؟ اجازه او سب کنید، حوصله شما، عجله نکنید، عجله نکنید، سب کنید. میگیم نسیان هست، غفلت هست، همینا هست. این طبع اولی در انسان اینه. ولذا اگر این طبع اولی باشه، این معنا یک معنای ظنی ایجاد میکنه، یک به اصطلاح چیزی که این صحت بنا گذاشتن بر صحت از یک انسان اگر مربوط به گذشته عملش بود، کاری انجام داده، لازم نیست که عبادت باشه، معامله انجام داده، من وصی شده بودم از طرف اون آقا که این کارا رو انجام بدم، این کاری رو که انجام دادم 5 سال پیش، 10 سال پیش درست انجام دادم به موقع؟ فرض اینه عاقل بوده، متدین بوده، میخواسته چیزی به ذمه‌اش نمانه، بنا میگذارد که درست انجام داده، خودش بنا میگذاره درست انجام دادم. چرا؟ برای اینکه این طبع اولی، اصل اولی، یه احتمال اینه، یوجب زن به صحت، موجب زن به صحت میشه، درست شد؟ این میشه کاشفیگت. کما اینکه عقلا هم میان در اینجا بناگذاری میکنن، بناگذاری بر صحت میکنن، میگن هر وقت تو کارهای گذشته خودت شک کردی بنا رو بر صحت بگذار. چرا؟ برای اینکه اگر اینجور نباشه کار عقلا نمیگذره. من وقتی آمدم هر کاری رو انجام بدم رو کل 50 سال گذشته خودم علامت سوال بگذارم، نماز خوندم درست بوده، روزه گرفتم، معاملاتی که انجام دادم، خونه فروختم، خونه خریدم، درست بوده اگر بنابر صحت نباشه اصلا نظام عقلایی میتونه باقی بمانه؟ اونا مسئله حفظ نظامشون مطرح هست. حالا مرحوم فخرالمحققین اشارهی به این ریشه ها ندارن، اما یک عنوانی میکنن همین اصل. اصل یعنی مقتضای طبع، اصل اولی یعنی مقتضای طبع انسان اینجوریه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بلافاصله وقتی این مطلب رو از جناب فخرالمحققین نقل میکنن، خودشون یه مطلبی دارن، میفرمایند این معنایی که جناب فخر میگه یمکن استفادت و اعتباره، یعنی این اصل اولی، این مقتضای طب، یمکن اعتبارش رو استفاده کنیم من عموم تعلیل المتقدم فی قوله علیه السلام و هو حین یتوزع از کرمنه حین یشک. بعد این رو ذکر میکنن، میفرماین فانهو، کلامش خیلی دقیق و لطیفه، فانهو به منزلت سقرا لقولهی فاذا کان اذکر فلا یترک ما یعتبر فی صحت عمله الذی یرید بهی ابراء ذمته. شیخ میفرماید این معنایی که فخرالمحققین میگه این همچین بیریشه هم نیست در اینجا. چرا؟ برای اینکه ما در اون صحیحه چی ابن اعین بود، بکیر، احسن تو، صحیحه بکیر ابن اعین، اونجا از امام در افعال وضو شک میکنه، سوال میکنه، شک میکنه، سوال میکنه، امام میفرماید به شک اعتنا نکن. بعد امام اونجا میفرماید هو حین یتوزع از کرمنه حین یشک. یه روایت دیگر هم از محمد ابن مسلم هست ظاهرن داریم که البته سند حالا مشکل داره، در اونجا هم از امام سوال میکنن این آدم داشت نماز میخوند، مرتب نماز بخون. وقتی سلام نماز میداد، حالا به تعبیر من وقتی مشغول نماز بود، هیچ شک در این نداشت که 3 رکعت آورده یا 4 رکعت، وقت میدونست چه کرده. الان که نماز تمام شد، حالا شک میکنه 3 رکعت به جا آورده یا 4 رکعت به جا آورده. امام در اونجا هم روایتش رو میخوانیم، در اونجا هم امام میفرماید به شکش اعتنا نکنه. بعد امام میفرماید این دقتش وقتی که مشغول نماز بوده بیشتر از الانی هست که شک داره میکنه. خب این معنا که امام میفرماید از کریت حین عمل، این همین معناست، همین معناست. یعنی ما که تعبد به صحت میکنیم در قاعده فراغ، روی این جهته که در خارج در واقع توجه این آدم در وقتی که مشغول به عمل بوده بیشتر بوده، این امر واقعی است. یعنی در اینجا یک کاشفیتی وجود داره، این عسکریت که امام می‌فرمایند یک کاشفیتی وجود داره در اینجا. حالا مرحوم شیخ می‌فرمایند که این کلام فخرالمحققین که فرمودن، خب ما وقتی تطبیق میکنیم با کلام امام هو حین یتوضا اسکر منه حین یشک، این به منزله صغرا میشه، یعنی صغرا کبرا درست میکنیم. چون این آدم اسکر بوده در وقتی که شک کرده، خب وقتی که اسکر بوده بنابر این به حساب این اسکریت به شکش اعتنا نکنه و تشکیک دیگه نکنه، صغرا میشه دیگه. این معنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اون موضع چهارم برای ما بیان کرد. خب مستفاد از فرمایش امام همین معنا هست که ما در اینجا هوه حین یتوضع اسکر منه حین یشک، این رو بیایم حمله بر همین معنا بکنیم. خب این قلت آقا اشکال کردن، شما هم اشکال کنید. در اینجا انسان همون جور که اصل اولیه و تبع اولیه همینه، اما انسان گاهی غفلت پیدا میکنه، گاهی نسیان پیدا میکنه، این هست دیگه. حتی معروف شده که غفلت و نسیان طبیعت ثانوی انسانه، انسان خطا میکنه. اینجا عقلا به ما هم عقلا بعد بحث رو بیشتر باز میکنیم توجه به این معنا کردن و لذا یک بنایی عقلا دارن، میگن اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیان. یعنی اگر شک کردیم در کار کسی که وقتی این کار رو انجام میداده غافل بوده از این معنا، به این معنایی که مورد نظر ماست، یا نه اصل عدم غفلته، ناسی بوده در اون وقت یادش رفته بوده، اصل عدم نسیانه. اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیان از اصول مسلمه عقلایی است. یعنی اصلا بنای عقلا چه در کارهای خودشون چه در کارهای دیگران بنا بر عدم غفلت و عدم نسیانه. اگر این بنا رو نداشتن، هر کاری از هر کسی صادر میشد حمله بر نسیانش میکردیم، گفتیم یادش نبوده، میگفتیم غافل بوده از مطلب. چرا حمله بر نسیان نمی کنن؟ این آقا در تلویزیون حرف میزنه، اون آقا خبر روزنامه رو میاد میگه، همه اینا ما برخورد میکنیم، کاسب، رفیق، دوست، اینجا برخورد میکنیم، حرف میزنن، نظر میدن، خبر میدن، هیچ ما حمله بر نسیان و غفلت میکنیم اینها رو؟ این اساسش یه ریشه عقلایی در وجودمونه که اصل عدم غفلت، اصل عدم نسیان. ولذا این بنایی که در اینجا، عسکریتی که در اینجا امام می‌فرمایند، حالا امام در مرحله بعد می‌فرمایند، اونی که فخرالمحققین می‌فرماید طبع اولیه انسان اینه، با استناد به اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا هست. اصل اینه که انسان عاقل خطا ان حرف نزنه، کاری نکنه و نسیان ان کاری نکنه، این اصل رو داریم. و این معنا، این حتی مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خب حالا ما حرفای ایشون در اصالت و صحه فی فلقه رو اونجا کار نداره، اونجا بعد بیایم میگیم. ایشون یه تعبیری دارن میفرماین، این تعبیر قشنگه خیلی خوبه، میفرماین تبانی التبانی علی صحت العمل صادر من الغیر هو المسمى به اصالت صحه. تبانی یعنی قرار گذاشتن دیگه، قرارداد به اصطلاح، و توافق، توافق بر این که عمل غیر صحیحه، این رو میگیم اصالت و صحه. و تبانی علا صحت العمل صادر من نفس المکلف، این مسما به قاعده فراغ و تجاوزه، یعنی این همون اصالت و صحته هست، همون اصالت و صحه که در فعل غیر داشتیم اینجا در فعل خود انسانه، اسم شده قاعده فراغ و تجاوز. حالا اجازه بفرمایید، حالا یعنی یکمی حوصله کنید، این ما در اینجا به قول معروف داریم ریشه یابی میکنیم، شما زود بخواید بپرید نتیجه رو بگیرید یکمی حوصله کنید صبر کنید، ما حالا خیلی حرف داریم. بفرمایید. بعد مرحوم آقای خویی بیانی دارن در اینجا که به حرف ما مربوطه، ایشون میفرماین از ظاهر، این عبارت رو میخونم، از ظاهر من الادله کون القاعده من الامارات. میدانه که ایشان قاعده رو دوتا گرفته، به مقتضای مقام اثبات، به مقتضای مقام ثبوت گفتن یکیه، اما به مقتضای مقام اثبات دوتا کردن. حالا این قاعده، این دوتا، این از اماراته. چرا؟ دلیلی که ایشون میگه فان الشک فی صحت العمل بعد الفراق او بعد التجاوز ناشئ من احتمال الغفلت و سهو، شک از این جهت، از ترک الجزء و شد عمدن لا یجتمع مع کون المکلف فی مقام الامتثال. این نمیسازه در مقام امتثاله، عمدن که ترده میکنه، غفلتن نسیانن، و اصالت و عدم القفله من الاصول الاغلائیه الناظرت الالواقع، مثل اصل عدم نسیان، فان سیرت الاغلاء جاریتون علا عدم الاعتناء به احتمال الغفله، درست شد؟ و الاخبار الواردت فی قاعدت الفراق و تجاوز ایزن دالتون علا کونها من الامارات لا من الاصول المقررت لشاک فی مقام العمل، این اصل عملی نیست. بعد ایشون میفرمایند چند تا روایت نقل میکنن، از جمله فان قوله علیه السلام بلا قد رکعت در روایت فضیل ابن یسار اخبار از واقع میکنه، در اونجا امام میفرماید بلا قد رکعت، بلا قد رکعت، نظر مبارک ایشون به این روایته، این اشاره میکنن، روایتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اسناده ان فضاله، فضالت ابن ایوب، ان ابان، ان الفضیل ابن یسار نقل میکنه، قال قلت لابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه استتم قائمن، وایسادم سر پا، خب از سجده به اصطلاح در همون مقام رکوع، آدم قبل از رکوع سر پا هست، میره رکوع، خم میشه، انحناء خاص، بعد بلند میشه، باز ایستاده هست، میگه ایستادم، حالا که ایستادم نمیدونم این ایستادن قبل از رکوعه یا ایستادن بعد رکوعه، رکوع آوردم در این رکعت یا رکوع نیاوردم، اینو عنایت فرمایید. این روایت اهمیت زیاد داره به حساب اینکه داخل در جزء بعدی هم نشده، ایستادم یه دفعه به حال خودم آمدم که این ایستادن قبل از رکوع، یعنی رکوع هنوز نرفتم الان باید رکوع برم، یا الان که ایستادم وقتی که از رکوع سر برداشتم، شک من در اینه، از تتم قائما فلا ادری ارکعت و املا. امام در اینجا جواب میفرمایند، امام در جواب میفرمایند بلا قد رکعت فمز فی صلاتک، رکوع آوردی نمازش رو ادامه بده، آقای خویی از چه این روایت بخواد استفاده کنه؟ اینت فرمایید بلا قد رکعته، امام بلا تصدیق دیگه، یعنی بله من شک دارم، بلا قد رکعت یعنی تو رکوع رو آوردی. چرا؟ برای اون که الانی که وایسادی سر پا حواست نیست، الان حواست نیست، قبل که مشغول بودی قرائت خوندی، تسبیحات اربعه خوندی، به رکوع میرسیدی، قبلا توجه داشتی، رکوعت رو رفتی، ولذا امام بلا قد رکعت دارن خبر میدن از یه امر خارجی. این میشه کاشفیت، این میشه ارائه واقع، استفاده که ایشون میخوان بکنن، این میشه ارائه واقع. و باز ایشان میفرمایند و کذا قوله علیه السلام هو حين يتوضا از کرم هو حين يشک. این ابن نداره احتمال اونجور رو پس ببینید، اونی که ایشون میخواد بگه، شما اشکال میخواد بکنید، ابن نداره، اونی که ایشون میخواد بگه. ببینید این که امام یه وقت امام میفرماد فلیمزه بگذره، اما اینجا قبل از این که بفرماید فلیمزه میگه بل قد رکعت. بل قد رکعت یعنی چی؟ ما در مثل صحیحه زراره هم همین رو داشتیم، در صحیحه اسماعیل ابن جابر هم همین رو داشتیم. اینجا بلا قد رکعت، آقای خوی به اونا استناد نکرده، بلا قد رکعت. بلا یعنی چی؟ یعنی این تصدیق، این تصدیق رو آقای خوی میخواد به اون عسکریت بزنه. توجه داشته باشید، کما اینکه روایت بعدی که ایشون استناد میکنه همین روایت ارزم به حضورتون که بکیر ابن اعین صحیحه هوه هینه یتوزع از کرمنه هینه یشک که اینو گفتیم، و کذا قوله روایت بعدی که ذکر میکنن قوله علیه السلام و کان هین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. این کلام امامه، روایتش اینه، روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، بله، به اسناده ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه انه قال اذا شکر رجل بعد ما صلا فلم یدر از سلاسن صلا ام اربعن. اناده فرمایید شکر رجل بعد ما صلا، بعد از فراغ از نمازه، سه رکعت خوندم یا چهار رکعت خوندم، و کان یقینه حین انصرف انه قد اتم، اون وقتی که داشت نماز رو تموم میکرد اصلا سلام داد به هوای چهار رکعت سلام داد، اگه میدونه سه رکعت خونده خب پا میشد یه رکعت دیگه میآورد، این به هوای چهار رکعت سلام داد، نماز که تموم شد این یه مرتبه شک در وجودش رخنه کرد، من سه رکعت آوردم چهار رکعت آوردم تکلیفم چیه، اینجا رو سوال میکنه. خب و کان یقینه حین انصرف انه کان قد اتم. خب اینجا لم یعد الصلاح، امام فرمود اذا شکر رجل اینجور لم یعد الصلاح، یعنی اعاده نکنه نماز را. بعد امام فرمود، اگر می فرمود اعاده نکنه احتمال بود اصل آقا میخواد رفع شک بکنه، اما غیر از رفع شک جمله ای رو فرمود امام و کان حین انصرف اقرب من الحق من، این وقتی که داشت نماز و سلام میداد فارغ میشد از نماز به حق و واقع نزدیکتر بود تا حالا که داره شک میکنه. این اقربیت الی الحق همون عسکریت حین العمله، این رو هم مرحوم آقای خویی استناد کردن. و در اینجا استنادهای مرحوم آقای خویی خوبه، هم اونجا بلا قد رکعت، حالا او مثل اینا در قوت نیست اما اونجا هم هست، منتها مشکل که داره این روایت رو مرحوم شیخ هم جز روایاتی که استناد کردن ذکر نکردن، چون اینجا ضعف داره روایت در سند، محمد ابن مسلم از اجلاه، منتها اسناد صدوق به محمد ابن مسلم دوتا آدم توشه، علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه، نه پدر رو میشناسیم نه پسر رو، ذکر نشدن اینا در رجال، مشکل اینه در طریق صدوق به جناب محمد ابن مسلم. اما حالا این در روایات هست و آقای خویی که همش میگه خبر ثقه اینجا استناد کرده. حتی روایت اول هم درش گیر و گورهای وجود داره در اون اسناد به فضالت ابن ایوب. اینجا اون روایت درست پاکیزش روایت بکیر ابن اعینه، هوبه هینه یتوزع اسکر منه هینه یشد. منتها مرحوم آقای خویی مطرح کرده آقای خویی کسی است که تا روایت یه ذره گیر داشته باشه از عنوان خبر ثقه میفته با التماس دعا. چرا اینجا استناد کرده آقای خویی؟ خوبی مسئله است. اینجا روایت صحیحه همین روایت بکیره. شیخ هم به روایت بکیر استناد میکنه در اینجا و تکیه میکنه. مرحوم آقای خویی میخواد بفرماید چون ما میدانیم روایت صحیحه هم باشه از نظر ما قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم که صادره، و روایت ضعیفم باشه قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم که صادر نیست. ما این طرق خودمون رو داریم دنبال میکنیم. آقای خویی در این مقام هستند که در مقام استعمال روایات و روایاتی که در این موضوع قاعده فراغ آمده این تعبیرات هست و این دخل داره در مطلب، دخل داره. حالا ولو جاهای دیگه ایشون این معنا رو قبول نمی کنن، اما دخل داره و صحیح هم هست، ما این رو قبول داریم. به حساب این که این روایت حالا تراوی هم درش انگولکی کرده باشه یا چیزی اضافه یا کم، اما ریشه مطلب رو میفهمونه که در عصر معصوم در بین روات این معنا مطرح بوده. این چیزیست که ما دنبالش هستیم و میخوایم بفهمیم. بنابراین اینجا خب به قول اون آقا استادمون گفت آسین ما کهنه است، حرف اگر ما بزنیم خیلی گوش داده نمیشه، اما آقای خویی آسینش نوعه، آقای خویی حرفشو میپذیره. مرحوم آقای خویی در اینجا به سیره عقلائیه تمسک میکنه، یعنی همین معنایی که مرحوم فخرالمحققین فرمود این معنا رو ایشون ذکر میکنن که در اینجا آدم عاقل این عسکریت یعنی کارش رو درست انجام میده. اینجا شما اگر میخواد جزئی رو ترک کرده باشه یا شرطی رو ترک کرده باشه، خب عدم صحت یا از ترک جز ناشی میشه یا از ترک شرط دیگه. اگر ترک کرده باشه یا ترک عمدیه یا ترک سهویه. ترک عمدی در اینجا نیست. چرا؟ چون این آدم در مقام براءت ذمه‌اش بوده، این میخواسته ذمه‌اش رو فارغ کنه. و سهواً و نسیاناً هم نیست، چون ایشون استناد کردن به اصل عدم غفله عقلاءً. اصل عدم غفلت، اصل عدم نسیان، این از اصول اساسی در سیره عقلاست، یعنی اصلا بنای معاش و زندگیشون رو این گذاشته شده. اصل عدم غفلت آدم عاقل، کاری رو که انجام میده درست انجام میده، چه دیگری چه خودش باشه. این اساسی است که ما در اینجا داریم. حالا این لب مطلب و صورت مطلب. من اینجا به مناسبت مطلبی رو میخوام، وقت ما گذشت، کتابی هست که اینو من حالا با قولم سفارش میکنم، کتابی هست به نام القواعد الفقهیه، مرحوم آقای آمیرزا حسن بجنوردی این کتاب رو نوشته. آمیرزا حسن آدم ملایی بوده، از شاگردان اعلام نائینی و سعدی حرفا هست، از ایشون هم کم اثر مونده، اما این قواعد فقهی خیلی پخته نوشته. تقریبی هم ایشون داره که ما این تقریب ایشون رو براتون بیان میکنیم. ایشون آدم ملایی است که ایشون هم همین معنا رو در سیره عقلا بیان میکنن که ما آیا میتوانیم یک سیره‌ای بین عقلا بر اصالت و صحه در فعل نفس پیدا کنیم یا نه. در فعل غیر بعدن میایم میگیم، بعد اینجا اصالت و صحه فی فعل غیره. اونجا روایت داریم، اما عمده دلیل در اونجا سیره عقلایی است. عمده دلیل سیره عقلایی است. آیا اون سیره عامه مثل نائینی؟ میگه نه، این فرق میکنه با اونجا. اما کسانی هستن که میگن نه خیر، فرقی نمیکنه و یکی هست. تا فردا انشاءالله.